بسم الله الرحمن الرحیم.
عصر جدید زمان انقلاب خودمون رو عرضه میکنم در زمان مشروطه، یعنی یک مقطع تمدنسازی اسلامی شیعی، یک تلاش او دوران 1000 سال پیشه. دوران جدید یه مرتبه بیاییم به حدود 100 سال پیش، آغاز آشنایی و ارتباطات فرهنگی سیاسی نظامی اقتصادی جدی و سرنوشت ساز ایران و جهان شیعه با غرب در زمان مشروطه. حالا اینجا هم باز نقش کسانی مثل بزرگان مثل شیخ فضل الله نوری که ایشون خودش تهرانی است ولی اصل نسبش فکر کنم مال همین نوره مازندران باشه دیگه. ایشونم پرچمی که شیخ فضل الله نوری، پرچمی که ایشون برداشت، کار عظیمی که کرد، کار یک نفر نیست، یک کاری که حتما ملاحظه کردید. جلال آل احمد میگه که جلال خودش خب بچه آخونده، میگه که منو بابام فرستاد نجف، در نوجوانی سرمم تراشیدم، انگشتر عقیقم دستم کرده بودم، رفتم نجف و یه 10 سال گذشت، یه مرتبه دیدم کمونیستم تو حزب توده. گفت اصلا دین و آخوند و مذهب اینا من نمیخوام، اینا از توش آینده بیرون نمیاد، اینا همش راجع به گذشته حرف میزنن، اینا هیچی راجع به آینده ندارن. میگه هر چی از من حرف میزنن راجع به گذشته حرف میزنن، من میگم آینده رو با چیکار کرد، اینا حرفی ندارن و اینا میخوان ما رو متوقف کنن. روحانیت میخواد ما رو نگه داره، روحانیت نمیخواد اجازه بده ما به جلو نگاه کنیم، به آینده نگاه بکنیم و زندگی رو حل کنیم. روحانیت ما رو میخواد در موزه های تاریخ حفظ کنه. با این تلقی غلط میگه من رها کردم آخوندی و نجف و این حرفا رو. یک چند سال است که اونجا درس خونده، زمان اشغال ایران و وضعیت‌های اون موقع و مبارزه با روحانیتی که از طرف انگلیس و روس و بعد رضا خان و اینا همه میاد ایران و پنهان از پدرشون که خب یک مجتهد در طالقان و اینا، پسر عموی آی طالقانی هم بوده ظاهراً پدرشون، پنهانی میگه میرفتیم توی جلسه‌های روشنفکری و شاعری و ادبی و اینا. خلاص کمونیست شد و یه آدم با استعداد و نویسنده بسیار قوی، نویسنده روزنامه توده‌ای در ایران میشه و خودش بعد از سالها تجربه کمونیستا و توده یا در داخل به بنبست میرسه و دوباره بر میگرده. خیلی سیر عجیبی جلال آل احمد طی کرده، اول مرتد میشه، کمونیست میشه، دوباره بر میگرده. او اواخر شروع میکنه کتابایی که نوشته در نقد، دیدید دیگه همتون، کتابایی که در نقد غرب و غرب زدگی و در نقد کمونیسم و در نقد روشن فکر بازی و کتاب خدمت و خیانت روشن فکران و که میگه امام وقتی قیام کردن اینا، من پدر ما فوت کرد، برای پدر ما مجلس خط میگرفت، من با برادرم رفتم قم برای که بازدید پس بدم، تشکر کنم از امام که برای پدر ما مجلس گرفتن. بعد رفتم اونجا دیدم امام کتاب غرب زدگی منو از زیر تشکش در آورد، گفت من کتابای شما رو میخونم. جلال میگه به امام گفتم که شما آقا این شما هم این مزخرفات رو میخونین، وقت میذارید برای خزعبلات؟ امام گفت نه مزخرفات نیست، من همه کتابای شما رو و هر کتاب تازه‌ای که توی محیطا میاد من همه رو میخونم. میدونه امام، حالا این مرحوم سید احمد میگفت امام رمان ها رو هم میخوند. حالا نمیدونم توی جمع حاضر چند نفر رمان اصلا خوندیم تا حالا. امام رمان ها، امام میگفت، سید احمد گفته بود که امام دو بار رمان بینوایان ویکتور هوگو رو دو بار خوند. حالا آدمی که داره خارج فقه، خارج مکاسب میگه تو نجف، شما ببین کنارش هم رمان ویکتور هوگو هم میخونه، کتابای جلال هم میخونه، کتابای شریعتی و کیو کیو اینا همه رو میخوند. دقیق تاریخ چقدر امام خونده بود، تاریخ مشروطه، تاریخ ایران، تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، تاریخ جهان رو خونده بود. بصیرت یعنی این دیگه. ببینید بصیرت آگاهی هم نیست صرفا، خیلی کسا هستن آگاهن، اطلاعات دارن ولی نمیتونن درست تصمیم بگیرن. بصیرت یعنی زاویه درست نگاه به آگاهی ها و اطلاعات، زاویه نگاه هم باید درست باشه. حالا میخواستم عرض کنم یه کسی مثل جلال میگه که، جلال آل احمد میگه که شیخ فضل الله نه به عنوان مخالف مشروطه، چون خودش اوائل رهبر مشروطه خواهی بود در تهران، مجتهد بزرگ اینجا، شیخ فضل الله میگه اصلا نامه هایی که به چیز نوشتم به میرزای شیرازی، چون ایشون شاگرد میرزاش دیگه، شیخ فضل الله شاگرد میرزای شیرازی، از طرف میرزای شیرازی از نجف میاد تهران به عنوان مجتهد تهران، میگه نامه هایی که ایشون نوشته، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، نامه های شیخ فضل الله رو به میرزا در باب تحریم تنباکو و در باب نهضت مشروطه. مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه و مرحوم نائینی و مرحوم اسد عبدالله مازندرانی، اینا همه مشروطه خواهی بزرگن در نجف، مدام به نافع مشروطه اطلاع میدن و حتی یکی دو جا اعلامیه دادن علیه شیخ فضل الله نوری که به شیخ فضل الله میگن که شما خلاصه توی قضایا جلوی مشروطه ایستادی، مشروطه انقلاب قیام مقدسه و تو اشتباه داری میکنی. حتی بعضی از مراجع از نجف به شیخ فضل‌الله هم تهدیدش میکنن، میگن اگه ادامه بدی به این حرفات علیهت حکم میدیم. شیخ فضل‌الله نامه مینویسه به مراجع در نجف، میگه من و شما اختلاف کبروی نداریم، من خودم مشروطه خواه اول بودم، خیلی از آقایون تهران من مشروطه خواه کردم، ولی شما در تهران نیستید، نمیدونید اینجا چه اتفاقاتی داره میفته. حرفای قشنگ میزنن اما پشت پرده اتفاقات دیگری داره میفته. شما مصداقا تو بحث سقروی دارید اشتباه میکنید و الا من در بحث کبروی ما و شما که یکی داریم میگیم. که حالا جالبه این جلال آل احمده که بعد از دوره کمونیستیش آمده گرایش پیدا کرده و داره در باب روحانیت و مذهب و اینا مینویسه و حتی پاشد رفت حج و که البته اون سفرنامه حجش خسی در میقاتش سفرنامه به صورت نیست، خاطرات سفره، حالا نسلش و ادبیاتش قشنگه ولی حج مربوط به حج خیلی نیست، به لحاظ ادبی ارزش داره. این آدم میگه که این نکته عبرت، میخوام بگم یک عبرت از اون نهضت علوی ابتدا در تبرستان و ایران که تمدن سازی کرد در قرن چهارم، درخشان ترین تمدن ایران و اسلام در اون قرن که جرقه‌هاش از همین شمال ایران زده شد. نکته دوم، بعد از هزار سال میام سراغ دوران مشروطه که باز شیخ فضل الله نوری و امثال اینا وارد یک صحنه میشن. آل احمد میگه که ایشون نه به عنوان مخالف مشروطه که خودش مدافعش بود و از رهبران مشروطه بود بالای دار رفت، بلکه به عنوان مدافع مشروعه رفت رو دار، نه به عنوان مخالف مشروطه، به عنوان مدافع مشروعه. یعنی دعوا سر همین بود، جمهوریت، جمهوری اسلامی یا غیر اسلامی، مردم سالاری دینی یا غیر دینی، دعوا سر همین بود. البته شیخ فضل الله اشتباه تاکتیکی کرد ها، ایشون وقتی که دید اینا دارن سوء استفاده میکنن، روشن فکری و مشروطیت انگلیسی داره میاد تو میدان، دارن ریشه به اصل دین میزنن، یه مرتبه برگشت رفت کنار محمد شاه واستاد. استدلالش هم این بود، گفت من میخواستم دفع افسد به فاسد بکنم، الانم هم همین کارو میخوام بکنم، منتها در مصداقش اشتباه کردم، من فکر کردم این افسد اونا فاسدن، الان میبینم اونا افسدن این فاسده. اگر قرار کسی اینا ای بره اونا بیان سر کار، هم بهتره که این نره، چون اقلا این تظاهر به مذهب میکنه، یه تکیه روزخونی داره، یه احترام سوری به اسلام و علما میزه. اینا که از اول شمشیر از رو بستن، تو روزنامه هاشون دارن فحش میدن به خدا و پیغمبر و آخوند و همه چیز. لذا این البته اشتباه تاکتیکیه که شیخ فضل میکنه، میره کنار شاه میسته برای که از قدرت شاه استفاده کنه، اینا رو مهار کنه، یعنی مسیر سیاسیشو عوض میکنه. خب امام این اشتباه نکرد هرگز. شما دیدید امام در تمام طول مبارزاتش اگر دید فزانی سکوت کرد یا اعلامیه‌شو داد دفع کنار، حمایت و دفاع و ایناش دقیق تر بود. شاید بشه گفت شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه یه اشتباه تاکتیکی کرد و مراجع نجف هم علیهش به همین دلیل بحث کردن، که البته بعدن پشیمان شدن دیگه. هم میرزای ناینی بعدن تصمیم گرفت کتابشو جمع کنه، هم مرحوم آخوند تصمیم گرفت از نجف بیاد ایران برای جهاد علیه روسیه و برای اصلاح وضع مشروطه، که همون روزی که میخواست حرکت کنه شب قبلش ایشون از دنیا رفت به یک مرگ مشکوکی که به احتمال بسیار قوی مسموم شد توسط انگلیسا یا روسا. میخواستم عبارت آل احمد رو بگم و بعد چند تا یک دو تا سند تاریخی خدمتتون عرض میکنم، عرضمو ختم میکنم، که این دو تا سند نشان دهنده این مسئله بصیرت تاریخی و آسیب شناسی های انقلابه که ما امروز نباید دوباره گرفتارش بشیم. میگه که شیخ رو به عنوان مخالف مشروطه نبردن بالای دار، چون خودشون میدونستن این مخالف مشروطه نیست، به عنوان موافق مشروعه بردن بالای دار، به عنوان مدافع کلیت تشیع اسلامی، و لذا منتظر فتوای نجف نشستن بعد بردنش بالای دار. میدونین اینا فتوا گرفتن از بزرگان نجف، نه در مورد شخص شیخ، در مورد این سو استفتاء. میدونین همه شما وارد دیگه نوع استفتاء خیلی دخالت داره در نوع فتوایی که میگیری، جمله استفتاء چه جمله باشه میتونی فتوای مناسب با او بگیری و آثار دیگه ای داشته باشه. استفتاء نمیکردن که آقا میشه شیخ فضل الله نوری رو به دار بکشیم، نه، استفتاء میکردن که بعد از این تلاش‌های الهی که برای عدالت و مشروطیت و مهار استبداد و فساد در کشور شده و داره مجلس تشکیل، مجلس عدالت خانه و شورا تشکیل میشه و زمینه برای اجرا احکام اسلام آماده میشه، کسانی که با چنین مجلسی مخالفت بکنند حکمشان چیست؟ طبیعی است مرجع میگه این مفسد فی الارضه. تا اینجاشو منتظر بودن تا از نجف گرفتن، بعد اینجاش یک آخوند فراماسونری شیخ ابراهیم زنجانی که به عنوان فقیه و مجتهد رفته بود تو مجلس، آمد جزء هیئت حکم در دادگاه شیخ فضل الله، حکم داد به اعدام شیخ فضل الله. در زمانی که پیشوای روشنفکران غرب زده ملکم خان مسیحی بود، ملکم خان مسیحی بود و طالبوف سوسیال دموکرات قفقازی، اون روز که ایرو بردن بالای دار، نقش غرب زدگی رو مثل یک داغی به پیشانی ما زدند و از اون روز مسلط شدن دیگه بر ما. و من نعش این بزرگوار رو مثل پرچمی میدانم که علامت استیلا و تسلط غرب زدگی بود بر کشور ما، که بعد از 200 سال برافراشته شد و ما در زیر این پرچم، یعنی زیر نعش شیخ فضل الله، که از قوم خودمون و از خودمون بیگانه شدیم. یکی هم آسیب شناسی این دورانه که چطور میشه که علما جلوی هم میستن و علیه هم فتوا میدن. نمیدونم رفقایی که رسائل مشروطیت رو دیدن یا نه، کتابی است، من حتما توصیه میکنم ببینین. کتابی است به نام رسائل مشروطیت، 10 نامه و رساله است که مجتهدین ما در ایران و عراق له و علیه مشروطیت نوشتن. بحثای خیلی جالب فقهی است و بعضی جاها توی رسائل، توی رساله ها، اون فقهای ما هم دیگر تکفیر کردن. این میگه مخالف مشروطه کافر است، او هم میگه مشروط خواه کافر است. هر دوشون هم استدلال فقهی میکنن. این کتاب بخون، اینا عبرته، اینا آسیب شناسی تاریخی ایناست، عبرت تاریخی ایناست. شیخ فضل الله نوری رو میبرن بالای دار، میخوان به دارش بکشن، رو میکنه میگه که خدایا تو خودت شاهدی که من اون چرا باید بگویم به این مردم گفتم. من برای این مردم به قرآن تو قسم یاد کردم، گفتن قوطی سیگارش بود. قرآنمو در آوردم قسم خوردم، گفتن قوطی سیگارش در آورد، به قوطی سیگارش قسم خورد. خدایا شاهد باش در این دم آخر باز به این مردم میگویم مؤسسین این اساس لا مذهبند، مردم را فریب دارن میدن، فریبتون دادن، این اساس مخالف اسلام است، محاکمه من و شما بماند پیش پیغمبر. عمامشو پرت میکنه تو جمعیت، به دارش میکشن و جمعیت شروع میکنه به کف زدن و میدونیم. بعد جنازش آوردن پایین، توف انداختن، ادرار کردن برای جنازه شیخ، پاش کشیدن تو خیابونای تهران، تو توپخونه همونجا کشوندن تو کوچه ها و خیابونا و آب دهان مینداختن روش. کسروی که خودش یه آدم خبیثی است، کسروی و علی دشتی و تقی‌زاده و اینا همه رو خوب میشناسی، اینا همشون هم روحانی بودن، مؤمن بودن و بعد مرتد شدن. همه اینا مؤمن، این کسروی و همین تقی‌زاده عکس مؤممی دارن. بعد بیدین شدن و اصل اسلام و دین رو گذاشتن که لباس رو در آوردن و شروع کردن و شدن جزو عوامل درجه یک ضد اسلام و اسلام ستیزی در ایران. اینا آسیب شناسی های وضع فرهنگی است. کتاب اسرار 1000 ساله رو کی نوشت؟ این کتاب کجا نوشته شد که امام کشف الاسرار رو در جوابش نوشت؟ اسرار 1000 ساله که همش علیه اصل قرآن و دینه و تمسخر اصل دینه. خب این کتاب در قم نوشته شد، در خانه یک روحانی نوشته شد. کسروی که خودش یه همچه آدمیه و بعد پرچم دین ستیزی رو میبره بالا، خودش اعتراف میکنه میگه که اینا که عرض میکنم عبرت، بصیرت یعنی ای خواهی، بصیرت نبود که بعضی از بزرگان ما بازی خوردن، بزرگان شیعه بازی خوردن و خودشون به جان هم افتادن. مگر در همین زمان انقلاب ما مرجع نداشتیم؟ چند تا مرجع داشتیم که با امام در افتاد؟ اینا فقه نمیدونستن، اصول نمیدونستن، چی نمیدونستن؟ یعنی مثلا امام چی میدونست که اینا نمیدونستن که حالا اسمشون نمیخوام؟ خب در زمان امام حداقل مرجع تقلید رساله دار با امام در افتادن دیگه، اسمشون نمیخوایم ببریم، فوت کردن اکثر همشون، با امام در افتادن. تنها کسی که آمده پرچم اسلام و حکومت علوی رو برده بالا در این دوران و تاریخ رو مسیر تاریخ عوض کرده، آمدن گفتن اینا که تو جبهه جنگیدن هیچ کدوم شهید نیستن، این حکومت نامشروعه، تو اصلا کارات حرامه فلان. زمان جنگ به امام گفته بودن جواب خونه این جوانای کی میده تو جبهه؟ امام گفت همون کسی که جواب خونه بچه های مردم رو در صفین و جمل باید بده، همون کسی که جواب خون بچه های مردم، بچه شیعه ها رو که در صفین و جمل و نهروان ریخ باید بده، جوابی خونه رو همون بیاد بده. خب این بصیرت نداشت. اینا اگه زمان امیرالمومنین هم بودن مطمئن باشید با حضرت امیر هم درگیر میشدن. زمان کربلا هم بودن استدلال فقهی میکردن که کار سید الشهدا نامشروعه. مگه نکردن؟ مگه ما چقدر استدلال فقهی داریم علیه کار امام حسین؟ دو تا فقه داریم، فقه اموی، فقه علوی و حسینی، دو تا فقه داریم. دو تا فقه نه که کتابای فقهیش با هم فرق میکنه، منابع یکیست، مآخذ یکیست، نوع بحثش هم یکیست. اما چجوریه که دو تا نتیجه میده؟ چجوریه که دو تا نتیجه میده؟ که یک کسی در حد مرجعیت زمان شاه و صدام اینا رو تحمل میکنه، میگه اینا مشروع نامشروع نیستن. میشه در یک حوزه، در یک مدرسه یک کتاب فقه رو حتی پیش یک استاد خوند اما دو تا نتیجه گرفت؟ گاهی کسانی در مصداق اشتباه میکردن. شیخ فضل الله نوری از درس میرزا شیرازی میاد و به این نتیجه میرسه، مرحوم آخوند صاحب کفایه و مرحوم نائینی و مرحوم اسد عبدالله مازندرانی اینا همه خوب حسن نیت داشتن. نمونه های درگیری های کبرویش هم که باز داریم میبینیم، دو تا مجتهد در نجف درس خوندن و درس دادن، یکی حکومت تشکیل میده، او یکی دیگه میگه یه حکومت کلا نامشروعه، شهدای جنگش هم شهید نیستن. که بعد امام وقتی گفته بود چطور که وقت تا وقتی شاه و صدام هستن این حکومت ها مثل که نامشروع نیست، شما سکوت میکنید، ما که میایم میشین نامشروع سکوت هم نمیکنید، اعتراض میکنید. خب اقلا به همون دلیلی که زمان اینا سکوت میکردید در این زمان سکوت کنید، یه حد اقلش دیگه. خود کسروی اعتراف میکنه، میگه که بعضی از علمایی که آمدن در اون مقطع از دموکراسی و مردم سالاری و آزادی و حقوق بشر و اصلاحات و اینا دفاع کردن، نیتشون درست بود، واقعا میخواستن خدمت کنن، اما متوجه ریشه های توطئه نبودن. اینو خود کسروی میگه که خودش ضد آخونده و خودش ضدشی است. میگه که عبارت کسروی رو من اینجا آوردم براتون بخونم، میگه سخنانی که سردسته ها میگفتن و با سردسته های غرب زده میگفتن و بعد از زبان بعضی واعظان شنیده میشد، که این واعظ میخواست مملکت پیشرفت کنه ولی بصیرت سیاسی نداشت، نمیفهمید داره به کی سواری میده. میگه میگفتن مگر ملت قانون مذهبی و عبادات از دولت میخواهد که احتیاج به مباحثات علمی و فقهی باشد که بگین روحانی مجتهد باید بیاد تو مجلس؟ ما قانون اساسی سلطنت مشروطه میخوایم که در تمام دولت‌های مشروطه دنیا و در غرب جاری است، قانون شرع را که 1300 سال است داریم و اینقدر بدبختیم. که باز ایشون میگه نخیر ما مشروعه میخوایم، مشروعه که داشتیم تا حالا، با همین مشروعه و شریعت که ما هممون فقیر و گشنه و بدبخت و عقب مونده و بیچاره ایم، چی باز دوباره حالا ما ایجاد میخوایم یک تحول ایجاد بکنیم مشروطه بکنیم؟ باز شما میگید نه خیر همون شهر رو میخوام. خب همون شهر رو که داشتیم که. میگه حرف اساسی اینایی که پرچم دموکراتیزاسیون رو در ایران بردن بالا و اصلاحات رفورمیست غربی این بود، منتها بعضی واعظان اون چی که میگفتن چیزی دیگه ای میگفتن، فکر میکردن اینا دارن اون رو میگن. میگه این معنایش به کنار نهادن شریعت بود، ولی واعظانی بودند که این را نمیفهمیدن و نافهمیده بر زبان میآوردند. اینان به مشروطه و قانون دلبستگی داشتند ولی از شریعت چشم نپوشیده بودند. اما پیشروان حرکت که نهایتاً پرچم نهضت رو در دست گرفتند و انقلاب مشروطه رو اونا مصادره کردند و حکومت قاجار رو تبدیل کردند به پهلوی، اونا به هدف دیگری میاندیشیدند و نهضت به اون هدف رسید نه به این هدف. کل انقلاب مشروطه نتیجهش تبدیل قاجار شد به پهلوی، یعنی بدتر، از همه جهت بدتر. اینان از معنی درست مشروطه غربی و ناسازگاریش با شریعت خواهی آگاه نبودند. درک درست شیخ فضل الله. خود کسروی میگه که شیخ گفت مردم شما نمیفهمید اینا چی میگن پشت پرده. منشأ این فتنه فرق جدیده و طبیعی مشربها هستند. اینا ماتریالیستن، اینا سکولارن، اینا دین ندارن، تظاهر میکنن که آقا ما یه اصلاحاتی میخواییم که با مذهب سازگار باشه. این حرفها را از همسایه ها اکتساب نمودن و به صورت بسیار خوشی اظهار میدارن که قهرن هر کس فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد. بازیتون دادن به این سبب که شعارشون شعار عدالته. اونا میگن برابری، شما میگید خب برابری اسلامی که بله. اونا میگن کلمه طیبه عدل را هر کس اسقاء نمود و شنید بی اختیار در تحصیل آن کوشید. من جمله خود این دایی، من خودم میگه جلوتر از همه شما که آمدم شعار آزادی و برابری و عدل و مشروطه رو دادم، شما بعد از من را افتادید گفتید تو تهران. من بودم که متحمل زحمات سفر و حضر شدم و اسباب مساعدت کرد وقتی شروع، اما وقتی شروع به اجرا شد دیدم دسته ای از مردم که همه وقت شناخته شده به انحراف بودن، به بکارها وارد شدن و کم کم کلمات مهمه از اونها شنیده شد. اول کم کم شروع کردن دو پهلو گفتن. اول گفتن آزادی، مساوات، پیشرفت. ما هم گفتیم، همه شما گفتید عالیه، همین رو میخوایم. بعد که سر کار آمدن، کم کم دیدیم دارن یک مبهمگویی میکنن، دو پهلو حرف میزنن. بعد کم کم دیدیم تعریفایی که دارن از اینا میکنن اینه. بعد به تدریج آمدن علنا گفتن. میگه در مجلس، شیخ فضل الله میگه اینا در مجلس نمیتونن بگن ما قانون مشروطه میخواهیم نه شریعت. این مجلسی که صریحا بایستد و سینه سپر کند و به شریعت خواهان بگوید که اگر شریعت کار زندگی ما را راه میانداخت به مشروطه چه نیاز بود، میگه اینا جرئت نداشتن اینو صریحا بگن. افکار عمومی رو تو جامعه تحریک میکردن، تو مردم رو تو روزنامه‌های این ور اون ور میتینگ سخنرانی. بعد میگفت تقی‌زاده پشت پرده سیخ میزد، اینا رو میفرستاد تو خیابونا که بگن که خب اصل 27 که هست که میگه که قانون نباید مصوبه خلاف شرع باشه دیگه. باز بردن آخوند به مجلس چیست؟ بردن آخوند یعنی میگفتن ضمانت اجرا نباید داشت، نمیخواستن داشته باشه. شیخ فضل الله میگفت اگر این بند تصویب نشه، او بند رو هواست. این میشه بصیرت، این بصیرت. ولی شیخ فضل الله که از مرحوم آخوند خراسانی که فقیه‌تر نیست، که فقیه‌تر که نیست، که ما افقه از آخوند و از ناینی کی داریم که تا همین الان اصول ما اینا همه تعلیقات بحث و درس و بحث‌های آخوند و ناینی است. البته اونا بصیر بودن، دور از صحنه بودن، از نزدیک قضیه رو نمی‌دیدن. شیخ فضل الله می‌بینه که یک کسی مثل طالبوف میگه که حرف دلشو علنی زد، گفت اینها قانون اساسی میخواهند ولی تقلید فرنگی رو جایز نمیدونن. این نمیشه. میگه شما آخوندهایی که آمده تو صحنه مشروطه خواهی میگید ما مشروطه میخواییم، قانون اساسی خوبه، دیگه حق ندارید بگید که یه جای بعدی، بندای بعدی بگید آقا اینا فرنگی غربی شرعی نیست، چون اصل این کار قرار نبوده بر اساس شرع باشه، این یک پدیده مستحدث و جدیده. بعد طالبوف خطاب به روحانیت میگه کسی نیست به اینان بگوید آخر خود این مجلس محصول کدام کارخانه است که شما دارید میپذیرید؟ قانون اساسی از کدام زبان ترجمه شده؟ مگر همه این بساط از فرنگستان نیامد؟ هزار سال گمراه جهالت و عقب ماندگی بودید، بس است. حالا یک ذره از بزرگان، از علما تقلید، از علما جدید تقلید کنید تا ببینید که مشکلات حل میشود یا نه. میگه ما هزار سال به حرف روحانیت گوش کردیم، این شد نتیجش. به لحاظ اقتصادی فقیر، به لحاظ علمی عقب افتاده، به لحاظ اخلاقی هم عقب افتاده، چون خود چیز میگه، میگه میزان دروغی که مردم در جامعه ما میگن، دروغ و غیبتی که مردم در جامعه ما میکنن در جوامع مادی نمیکنن انقدر. میگه شما که برای ما نه اخلاق آوردید، نه دنیا آوردید، نه معنویت آوردید، چیه میگید شریعت؟ شریعت از اساس باید تغییر بدیم اوضاع رو. شعارهای قشنگ، علم، پیشرفت، ولی روش تحقیر ملت ایران، غرب زدگی، غرب باوری، توهین به اسلام، تجلیل از مفاهیم لیبرالیستی، فناتیک نشون دادن روحانیت. میگه البته من قبول دارم این مردم آخوند زدند، نمیشه صریح با اینا حرف زد. به نظر من بیام اینجوری بگیم، بگیم آقا قوانین دو دستند، مادی و معنوی. یعنی دقیقاً داره سکولاریسم و تفکیک دین از دنیا رو تئوریزه میکنه. بگیم قوانین دو دستند، مادی و معنوی. قوانین معنوی را پیامبران آوردند برای اخلاق و معنویت، اما قوانین مادی مثل قوانین مدنی و سیاسی کار خردمندان و دانشمندان هر عصر است. حقوق و منافع مردم را این یکی باید تأمین کند. این دو گونه قانون ما هر دو را میپذیریم، اما قانونگذاری مدنی به اختیار اکثریت است و بر اساس اندیشه های جدید. ما مذهب را و انبیاء را انکار نمیکنیم، آنها در جای خود باید بنشینند، حرف اضافی نزنند. ما نمیگیم دین دروغه، ما میگیم حرف اضافی نزنید. شما آمدید برای تقوا و معنویت، هم حرف خودتونه بزنید، تو مسجد، تو کلیسا به مردم رو به اخلاق، به تقوا دعوت کنید، دیگه ادعای بقیه چیزا رو نداشته باشید. اما ما به غرب رفتیم، ما رفتیم به غرب، رفتیم اروپا رو دیدیم، زندگی مدنی اونها، کارخانه هاشون، زندگی های اجتماعیشون رو دیدیم و دیدیم اینا با اینکه دین رو اصلا قبول ندارند پیشرفت کردن. اونی که ما میخوایم اینه، روحانیت. نمیگیم روحانیت و دین بره کنار، میگیم روحانیت در همون مسائل روحانی حرف بزنه. روحانیت حق نداره بیاد در مسائل مربوط به اجتماع و حقوق عامه و مسائل حکومت و سیاست اینا حرف نزنه. از این به بعد میخوایم به سبک غرب عمل بکنیم، نظامی بر اساس قوانین عرفی و غیر مذهبی ایجاد شود، روحانیت از امور کشور و جنبه‌های مادی دور نگه داشته شوند، در مسجدها و مدرسه‌هایشان بنشینند، در محکمه ها دخالت نکنند، در مدرسه ها دخالت نکنند. خودش هم پا میشه میره حج که بگه من بیدین نیستم و مذهبی هستم. یه تعبیری دیگه اینا باطن ایدئولوژیه که داره تبلیغ میشه و استدلال شد. از رژیم انگلیس تعریف میکنه، میگه اگه به من بگید مدینه فاضله، هی دیگه نگید مدینه، مدینه تو نبی و اینا، دیگه اون مال هزار سال پیش بود. امروز مدینه فاضله کجاست؟ میگه انگلستان. میگه من رفتم، شما برید ببینید انگلستان رو زیارت بکنید، ببینید فرانسه رو برید ببینید. سایر ملل معترفند شأن قانون اساسی انگلیسی نه تنها در سبقت اوست، بلکه در روح انگلیسی است. این روح در ملل دیگر نیست. در سایر ملل آزادی و حفظ حقوق را قانون اساسی وضع و نشر نموده. در انگلیس قانون اساسی از احترام حقوق قدیمه ملت مستقر شده. روح طبیعی تبعه انگلیس مخمر از حیات و احترام حقوقه. میگه اینا مردماشون یک جوری تربیت شدن که به طور ذاتی به حقوق دیگران و به قانون احترام میگذارن. ما در فرهنگ مذهبی، اینا حرفای طالبوف، میگه ما در فرهنگ مذهبیمون چه مردمی رو تولید کردیم؟ همه دروغ میگن و همه پشت سر هم حرف میزنن و هر کس میخواست پیشرفت کنه همه میتازن تا نابودش بکنن. نمیذارین، هیچ کس نمیذاره کس دیگه بره جلو. حسادت، فضولی، فلان، غیبت، فلان. میگه ما از این به بعد باید محک بزنیم. یک، میگیم روحانیت در مسائل سیاسی حکومتی حق نداره دخالت بکنه. ما اینا رو از طبق قوانین انگلیس و فرانسه، اونا برید ببین جامعهشون منظم پیشرفته، فقیر ندارن، بیمه اجتماعی دارن، مسئولینشون میان برای مردم توضیح میدن. اینا این حرفا در بابی میمونه مسائل روحی و روحانی و معنویت. در مسائل معنویت هم از این به بعد میخوایم محک بزنیم. شما میگید مسئول اخلاق و روحانیت مردمید. ما از شما میپرسیم آیا این مردم اخلاقی هستند؟ آیا خود شما، میگه آیا خود شما اخلاقی هستید؟ آیا شما در تربیت اخلاقی و روحانی مردم موفق بوده اید؟ میگه این یکی هم از این به بعد سوال خواهیم کرد. خب ببینید، اینا یک واقعیت اجتماعی نمیدیدن، منتها اسلام رو نمیشناختن، دشمن رو نمیشناختن، بعضیشون هم خودشون فاسد و آلوده هن، بعضیشون هم نه، بازی خورده و مستضعف فکری هن. از بعضی چند تا مقدمه درست نتایج غلط گرفتن. بله، کسی نگاه کنه بگه آقای جامعه ایران در اون زمان به خصوص، حالا جامعه ما که خیلی فرق کرده، الان جامعه ما به حمد الله امروز الان به انقلاب دینی ما نه تهمت ضد علمی میچسبه، نه ضد آزادی، نه ضد مردم سالاری، پرچمدار همه اینا شده. انتخاباتای ما کم نظیر در دنیا، پیشرفتای علمی، همه چیز خیلی فرق کرده. من فکر میکنم خیلی از این تیپا اگر این انقلاب رو دیده بودن که تمدن سازه، یا همین سابقه طبرستان که عرض کردیم که اصلا روح تمدن سازی علوی و دینی از همین طبرستان و گیلان در جهان اسلام منتشر شده، این نوع اسلام را اگر می‌دیدن، این نوع فقه، این نوع اخلاق، خیلیشون از این حرفا نمی‌زدن. در این دوره قاجار اینا با یک سبک کارهای فقهی اخلاقی و یک سبک روحانیتی از نزدیک می‌دیدن که نمی‌تونستن بفهمن، تفکیک کنن نارو از اسلام. دشمن هم استفاده می‌کنه، انگلیسا، روسا، بابی ها، بهایی ها، فراماسونری، اینا همه نفوذ داشتن مثل گرگ های گرسنه. سندی است از وزارت مستعمرات و وزارت خارجه انگلیس، اینا خواهش میکنم دقت کنید. سر اسپرینگ رایس از تهران نامه مینویسه به، از همین قلهک که هنوزم دستشونه، منطقه ییلاقیشون بوده، از قلهک نامه مینویسه به سر ادوارد گری وزیر خارجه انگلیس در لندن، داره گزارش میده از وضعیت رقابت های جناهای روحانی در داخل نهضت مشروطه. آسیب شناسی اینجا باید بشه، عبرت تاریخی. رایس میگه من از مسیر مجلس شورا که در ایران به تازگی تشکیل شده دارم ارزیابی خودم رو به شما میدم. در مباحثی در داخل مجلس، موضع روحانیت در قبال مجلس، موضع تقی‌زاده و جریانهای ضد آخوند در ضد روحانی و گرایش به انگلیس در این قضیه رو گزارش میده. حالا گزارشش چیه؟ میگه نمایندگانی مثل تقی‌زاده و کی و کی و به خصوص یکی دو تن از آنها دارای خصوصیات بارزی هستند و نظریات مترقیانه ای دارند که با افکار اروپایی چه از نوع عقاید سوسیالیستی و چه دیدگاه های دیگر متجانسند. اینا با فرهنگ ما آشنا شدن، مبشران و پیامبران ما در مجلس ایران و در جامعه ایرانی. از خود ما داغتر دفاع میکنن از ما. و هیچ جا هم این جالبه، میگه هیچ جا به ضعف های جامعه ما اینا اینجا اشاره نمیکنن، چون خودشون هم نمیدونن. و این برای ما جالبه که اینا از خود ما محکمتر دفاع میکنن از وضعیت ما. مثل همین الان که این بحران اقتصادی تو غرب شروع شده، تو یک جلسه بودیم چند وقت تو تهران، اینا میگفتش که دوستان گفت آقا بحران اقتصادی، گفت نه آقا هیچ خبری نیست اونجا. میگه آقا خودشون دارن میگن، ما که نمیگیم دیگه، خودش داره میگه. میگفت نه اینجوری نیست، اینا شایع است. یک عده هم هستن آدم های عقده اینجوری، این تبلیغات هم اینجوریه. خود یارو میگه به لندن میگه این یک جوری از جامعه ما تعریف میکنه که من خودم نمیتونم اینجوری قشنگ تعریف بکنم، من خودم همچه عقیده ندارم، ولی میگه اینا برای ما خوبن. دموکراسی، نیروهای دموکراسی خواه آگاهند که روحانیت مخالف اصلی آنهاست. دموکراسی منظور همون دموکراسی انگلیسیه که شیخ فضل الله گفت مشروطه ای که از دیگ پلو سفارت انگلیس بیاد بیرون، اون مشروطه رو ما نمیخواستیم. اون مشروطه ای که میرفتیم بس مینشستند علما در حضرت عبدالعظیم و حضرت معصومه، اون رو ما میگفتیم، نه این مشروطیتی که میرن تو سفارت انگلیس بس مینشینن و دیگای پلو سفارت بهشون میده، اینو ما نگفتیم. دموکراسی خواهان آگاه شده اند که روحانیت مخالفانند و دیگه میگه رسیده به یک دورانی که جریان، دقت کنید خواهش من، میگه جریان اصلاح طلبان مذهبی، چقدر شبیه الان حرفا، جریان اصلاح طلبان مذهبی و آن عده از روحانیونی که میخواهند بین حرفهای ما با حرفهای مذهبشون جمع بکنن، دیگه دارن به آخر خط میرسن، چون داره شفاف میشه. آیا این اتحاد غیر طبیعی بین مذهب و دموکراسی غرب باید ادامه یابد؟ مثل بعضی آقایون میگن که آقا هم مردم سالاری غرب هم دین. دیدید بعضی از آقایون نمیگن مردم سالاری دینی، میگن مردم سالاری به علاوه معنویت. این همون سکولاریزمه. اولا دین فقط معنویت نیست، بعدم این ترکیب دو چیز مغایر نیست. مردم سالاری با تعریف دینی یه بحثه که میشه جمهوری اسلامی، مردم سالاری یعنی دموکراسی غربی به علاوه معنویت و چند کیلو آرم مذهب، این همون سکولاریزمه. دقیقا اون زمانی دوتا جریانه. میگه شیخ فضل الله داره میگه ما این شعارهای دموکراسی، آزادی، برابری رو با تعریف شرعی میپذیریم، اما بعضی آقایون هستن در مجلس و بیرون مجلس در تهران و نجف و اینا حواسشون نیست، فکر میکنن این اتحاد غیر طبیعی که بین مذهب، شریعت و دموکراسی غربی ایجاد شده این مشکل رو حل میکنه. اما سوال این است که تا چه وقت باید این اتحاد غیر طبیعی ادامه یابد و آیا این رابطه قطع خواهد شد یا نه. من عبارت شد دیگه بخونم توضیح ندم. میگه با توجه به سماجتی که اصلاح طلبان برای نشان دادن این که هدف اسلام همان هدف آزادی است که ما میگوییم، شخص را به اعجاب وامی داره. خود این میگه من تعجب میکنم. شعارهای از قبیل حراست از حقوق اسلام، حفظ بیزه اسلام، پشتیبانی از قانون شرع اسلام، شرع مقدس و غیره، مرتب در سخنرانی بعضی روحانیون که در توجیه اهداف مجلس شورا ایراد می شود به گوش می رسد. اکنون بعضی از اینها می گویند راه خدا و سبیل الله همان آزادی است، حکم خدا همان رأی مردم است. جامعه روحانی، اما میگه جامعه روحانی کسایی مثل شیخ فضل الله به حساسیت این تاکتیک زیرکانه دارد پی میبرد. دقت کنین، میگه بعضیشون بصیرن، دقیق دارن نگاه میکنن، دارن میفهمن که داره کلا سرشون میره و خطری که موجودیت آنان و مذهب را تهدید میکند به خوبی دارن درک میکنن، لیکن به تله افتاده اند که کوشش برای رهایی از آن خطرناک بلکه مهلک است. گیر افتادن، یه شعارهایی دادن نمیتونن پس بگیرن، نمیتونن بگن آقا تعریف دیگه. این همون تله ایه که حتی شیخ فضل الله نتونه ازش بیاد بیرون، ولذا ایشون تو پیامش دیگه تصریح میکنه از اینکه کلن شروع میکنه با اصل این شعارها مخالفت کردن. ولی حرفش درسته، روشش عرض میکنم، ولی این اون تله ایست که امام توش نیفتاد. امام گفت جمهوری، بله بله جمهوری، منتها با ولایت فقیه. یکی از آقایون دیدم اخیرا چند وقت پیش، یعنی چند سال پیش، دیدم مقاله نوشته که آقای مطهری هم غرب زده بود، برای که ایشون هم همین شعارهای غربی و اینا، آزادی، حقوق بشر و اینا، همه رو تایید میکنه، بعد میاد تعریف اسلامی ازش میده، در حالی که اینا از بیخ سکولاره و باید بذاری کنار. نه، اینا مثل حوزچه‌های نفتی مشترک بین اسلام و غیر اسلام که شما نباید بذاری اونا ازش استفاده تبلیغاتی بکنه. اگر او گفت آزادی، بعد تو بگی که چون مراد تو از آزادی، آزادی مادی است، پس بعد بگی که نخیر ما با آزادی مخالف. خب او همینو میخواد. اصلا با همین روش شیخ فضل الله رو به دار کشیدن و مردم، حتی بچه خودش آمد پای دارش کف زد. خیلی اونایی که کف می‌زدن پای میدان توپخونه، میدان اعدام در تهران، همشون ضد دین نبودن، خیلیشون آدمای مذهبی بودن، فکر می‌کردن این کار مشروعه. فتوا هم که بود که پشت اعدام شیخ. او اشتباه تاکتیکی این بود. این اشتباه رو امام نکرد. بعضیا به همین دلیل میگن اینا هم غرب زده. این سفیر انگلیس میگه که میگه مجلس را این روحانیون زرنگ مثل شیخ وادار کردند که یک ماده‌ای به قانون اساسی اضافه کند، مشعر بر این که همه لوایح بایستی قبل از تصویب به کمیته 5 نفر از مجتهدین محول شود و این کمیته تشخیص دهد که آیا در لایحه مواردی مغایر با قوانین اسلامی هست یا خیر. میرزا فضل‌علی آقا نماینده تبریز نطق جالبی علیه این آخوندها کرد و همینطور تقی‌زاده. این پیشنهاد از آن جهت قابل توجه است که نشان دهنده شیوه های زیرکانه حزب ترقی‌خواه در راه برطرف کردن موانع اسلامی و قوانین ارتجاعی فقه اسلام در برابر پیشرفت است. ظاهراً سرنوشت مجلس در آینده نزدیک بسته به تنازع دو گروه است: گروه آزادی خواهانی که ما را قبول دارند و گروه جامعه روحانیت به سرپرستی شیخ. میگه دعوای بعدی دعوای بین ماست، دعوای استبداد و مشروطه نیست. آزادی خواهان میدانند دست کم تا چند سالی نمیتوانند علناً روحانیت را مورد حمله قرار دهند. از این رو امتیازات بزرگ ظاهری به روحانیون میدهند و احترامات اغراق آمیز به علما و مراجع میکنند و نتیجتاً ماده اضافی که اشاره کردیم با این روح آشتی جویانه با وجود مخالفت باطنی مجلس با آن رأی داد. اما بدیهی است که آزادی خواهان در نظر دارند به محض آن که زمام امور را در دست گیرند، آزادی خواهان و اصلاح طلبان در نظر دارند به محض آن که زمام امور را به دست گیرند مسلم این ماده کهنه پرستانه را به طور دائم حذف کنند و یا به تعلیق درآورند. این بصیرت سیاسی، کلاهبرداری بزرگ سیاسی اینه. میگه یک خمیرمایه از مردان بی‌غرض در مجلس است که برای نجات کشورشان با ما همکاری میکنند. اونا بی‌غرضاش اینایند. مناسبات و روابط آنها با مجتهدین حسنه نیست، نسبت به مرجعیت آنها دائم مجادله است. بعد میگه ما باید فکر برداریم که ترتیب اینایی که آگاهانه ایستادن پشت قضیه بدیم و اینا رو از قضیه حذف بکنیم. من جمع بکنم عرضمو. یه اشاره کردیم به آسیب شناسی تمدن علوی که در صدر اسلام تشکیل شد که اتفاقا کانون و مرکزش همین جا بود. پدران شما، اجداد شما که سهم بزرگی بر ایران، بر اسلام، بر تشیع دارن. و من تحلیلی که خودم دارم اینه که تمام حکومت‌های علوی که بعدا در قرن 4 و 5 به پا شد، الهام اولیه‌اش از حکومت‌های طبرستان و این منطقه بود، چون تمام اولاد اهل بیت هزاران نفر می آمدن اینجا، هم می دیدن از نزدیک، هم تقویت می شدن و دوباره می رفتن جاهای دیگه پخش می شدن. این امامزاده هایی که همه جور دنیا پخشن، در آفریقا به اسم قطب صوفی و در ایران به اسم امامزاده شیعی و در فلانجا، در واقع همه اینا، همی اکثر اینا علویونی بودن که قیام کرده بودن علیه بنی عباس و بنی امیه. این حکومت علوی نهایتاً چرا فرو پاشید؟ این یک آسیب شناسی. اختلافات داخلی که خود علوی ها به جان هم افتادن، فاسد شدن بعضی از اینا که دیگه تقوای اسلامی حکومتی رو گذاشتن کنار، التزام به این که باید طبق اسلام هم دیگه گفتم حالا که ما آمدیم باید، اصل حفظ اسلام نیست، اصل حفظ منه و از این قبیل. نمونه متأخرم بحث مشروطه که باز شیخ فضل‌الله از همین منطقه پرچم داره، دفاع از شریعت و باید گفت هوشمندترین آخوند سیاسی در صحنه ایرانه. چیزی فهمید که هیچ کدوم از حتی بعضی از بزرگان مراجع متوجه نشد. دیر متوجه شدن. حالا البته ایشون هم میگم ممکنه در تاکتیک و ادبیات اشتباهاتی کرده باشه، ولی این پرچم گرفت بالا. شما میرین امام خیلی وسواس داشت، اسم هر کسی رو به تایید نمیگفت. حتی سید جمال من یادم امام یه بار فقط اسمشو برد، دیگه نبرد، چون یه اسناد دو پهلوی تو زندگی سید هست. ولی امام راجع به دو نفر بارها و به تکرار اسمشون رو آورد. حتی آقای کاشانی رو من یادم امام ازش یک دو بار انتقاد کرد، یک دو بار تجلیل کرد، یک دو بار انتقادم کرد. اما دو نفر رو امام من دیدم که با اقتدار از اینا نام برده و دفاع کرده. یکی مدرسه که خیلی امام تحت تأثیر شخصیت مدرسه، خودش پام شد منف مجلس نطقای مدرسه گوش میکرده و من بعداش دیدم که مدرس در مورد امام و آینده امام هم پیشگویی هایی کرده بود. یکی هم شیخ فضل الله نوریه. شیخ فضل الله میدونه، حالا مدرس و روشنفکره هم اسمشو میبرن، اما شیخ فضل الله منفور بود پیش، هنوز هم هست پیش جوامع به حساب روشنفکری و اینا. اصلا شیخ فضل الله به عنوان مظهر استبداد و ارتجاع آخوندی نام میبرن. تو اون شرایط امام آمد 3-4 بار از شیخ دفاع کرد و گفت شیخ شهید، شیخ بزرگ. این دوتا رو من دم امام محکم ازشون دفاع میکنه. این به خاطر هوشیاری این مرد بزرگه که در غربت واقعا این مسئله رو میفهمه. ایشون میفهمه که مشروطیتی که اینا دارن مطرح میکنن یک نهادی است بر اساس تفکرات غربی، داره زمینه سازی میکنه برای استعمار جدید و انگلیس پشت پرده به خاطر منافعش دو دوزه داره بازی میکنه. او فهمید که تقابل از جنگ آزادی و استبداد عبور کرده و وارد درگیری بین غرب، جریان غرب زدگی و جریان اسلام اصیل، اسلام فقاهتی و اسلام شیعی است و دیگه عبور کردیم از اون مسئله و اینجا داریم جنگ دوم رو که جنگ باطنی و واقعی تره داریم میبازیم. او فهمید که میخوان ماده نظارت علما بر قوانین مجلس و حضور مجتهد در مجلس دو تا نکته کلیدی است و الا ما شعار میدیم، اینا هم شعار میدن ولی آخرش اینا کار خودشونو میکنن. اینا میان مجلس خودشونو سر کار میکنن، کار خودشونو میکنن، بعدم میگن به علما هم میگن که طیب الله انفاسکم، تقبل الله، همکاری کردید ان شاء الله بفرمایید منزل و بدرقه هم میکنن، گوسفندم سر رات میکشن، فقط میگن اسم این ماده رو نبر. شیخ فضل گفت من از شما احترام نمیخوام، فوش بدین، ولی این دو تا ماده باید تصویب بشه، این باید تصویب بشه. حتی مرحوم آقای بهبهانی، آقای طباطبایی، اینا با شیخ فضل در افتادن. من حتی نامه‌ای دیدم که به شیخ توهین میکنن، این دو تا بزرگوار توهین. خب بعد خود آقای بهبهانی رو همینا ترور کردن، خود آقای طباطبایی رو چه کردن، خود مرحوم آخوند رو چه کردن. شیخ فضل‌الله گفت امروز من رو میزنن و فردا نوبت تک تک شما خواهد رسید. اما مسئله من و شما نیست، مسئله اصل اسلامه. این آدم فهمید که این بصیرت سیاسی یعنی، ولی همه آقایون فقه هم خونده بودن، اصول هم خونده بودن، سیره پیامبر اهل بیت هم میدونستن، منبرای خوبی هم میرفتن، آگاهی بود، بصیرت نبود، کلا سرش رفت. ایشون فهمید، گفت آقا ماده نظارت علما بر قوانین مجلس و از اون طرف افشاء مقاصد اینها چقدر سخنرانی میکنه. میگه آقا تعریف کنید این مشروطه را، هی میگید اصلاحات اصلاحات، میگه اصلاحات آری، تعریف کنید، شفاف کنید، بگیم چی میگید، نسبت این قوانین، میگید برابری، ما میگیم برابری، نسبتش با حکم شرع چیه. اونا میگن آقا برابری که دیگه شرعی و غیر شرعی نداره، اینا مفاهیم انسانی است. ایشون میگه همین مفاهیم انسانی چرا شرعی و غیر شرعی داره، همه ادعای انسانیت میکنن. و تاکتیک مهم اونا را ایشون لو داد که به اسم آشتی دادن تمدن غرب با اسلام، دیدگاه های بعد از رنسانس، دیدگاه های مادی رو اینجا حاکم بکنن تحت عنوان نواندشی دینی و باطن لیبرال و سکولار رو با ظاهر شرع و مذهب و با چند تا روحانی هم به عنوان زینت المجالس کارهای خودشون رو پیش ببرن. آخون ایشون شیخ نگذاشت این کار رو بکنن. و بعد همین ادوارد براون که مأمور انگلیسی خیلی ماهری است و ای کمک کرد تقی‌زاده فرار بکنه، یه وقتی آخوند خراسانی فتوا داد علیه تقی‌زاده دیگه، چون بحث شد که ترور مرحوم بهبهانی و دیگران اینا، گفتن اینا پشت پرده ان، مرحوم آخوند خراسانی و علمای نجف فتوا دادن علیه تقی‌زاده و اینها که اینا هم بیدینن و هم مفسد فی الارضن. ادوارد براون انگلیسی، انگلیسا رو ببین چقدر پدر سوختن، همیشه اینا همینطور بودن. از یک طرف تقی‌زاده رو پناه میدن، حمایت میکنن، فراریش میدن، او رو میرزا آقاخان کرمانی، میرزا یحیی دولت آبادی، بابی ها، صبح ازلی، بهائی ها و این جریانها رو حمایت میکنن، کمک میکنن، از اون طرف هم فراریشون میدن و بعد از اون طرف نامه مینویسن. همین آقای ادوارد براون نامه مینویسه به مرحوم آخوند خراسانی، وساطت و شفاعت میکنه برای تقی‌زاده که آقا ایشان سوء نیتی نداشته، در رفته رفته اگه اجازه بفرمایید برگرده، ایشون هم خادمه و کمک میکنه. و یه نامه، من فقط آدرس میدم خودتون ببینید دیگه، من نمیخونم براتون. تقی‌زاده، همین آقایی که به عنوان پدر مشروط خواهی و علی شیخ فضل الله اینا چقدر اقدام کرد و در اعدام شیخ فضل الله پشت صحنه نقش داشت، همین آدم که هم با لباس روحانی عکسش هست، هم با لباسهای فکولی و بیدینی عکسش هست، این آدم نامه پنهانی نوشته به سفیر انگلیس با چقدر ذلت، با چه ذلتی که سفیر انگلیس این نامه رو مارلینک گزارش میده به وزیر خارجه، میگه این آقای تقی‌زاده اومده سفیده که همچین نامه ای نوشته، من لذت بردم از این همه تواضعش، یعنی از همین ذلتش. که من دیگه این نامه رو نمیخونم، خود دوستان این نامه تقی‌زاده به سفارت، به وزارت خارجه انگلیس رو برن بخونن ببینن با چه ذلتی. و همین آدم بعدها شد از پدران حکومت رضا خان، همین آدم خبیثه که بعدها میاد و قراردادهای خائنانه نفت رو امضا کرد و نفت ایران رو به انگلیس فروخت، همین جزو کسایی که در حکومت رضا خان نقش داشت، بعدم که توفاله شد، مصرفش تاریخ مصرفش تمام شد، گذاشتنش کنار. خودش بعد آمد نوشت که همه اینایی که من امضا کردم همه به فرمان بود، دستور دادن به من، من همشو میدونستم اینا خیانت. جنبندی بنده اینه که بین جوانان اون سه تا خصلتی که در روایت از اهل بیت در تعریف شیعه، یک بخش مواسات و مساوات با مردم به خصوص فقرا، اینا از هر تبلیغی بالاتره. دو، نه فقط نشر آگاهی های اسلامی بلکه نشر بصیرت. همین که امام صادق فرمودن شیعیان ما 4 تا چشم دارن، 2 تا تو سر 2 تا تو قلب، چیزایی رو باید ببینن که دیگران نمیتونن ببینن و این قبیل. خب وقت تمام شد، سوال آوردن ولی فکر میکنم دیگه فرصت نیست. 10 دقیقه خیلی خوب. فرمودن چگونه میتوان بصیرت سیاسی را به آسان‌ترین راه به دست آورد؟ راه آسان‌ترین نداریم، همه راه سخت. اخیراً دیدین رایج شده، میگن کتاب چاپ میکنن، میگن آموزش اسلام در نیم ساعت، عرفان اسلامی در 20 دقیقه، نمیدونم چی فلان. اینجوری نیست واقعا. باید رکن بصیرت، البته آگاهی هست، آگاهی از تاریخ، تاریخ اسلام، شیعه، جهان، مخالف، موافق، اشراف به مسائلی که در جهان اتفاق میفته، اما آگاهی برای بصیرت کافی نیست، لازم است. یه تعبیری از حضرت امیر سلام الله علیه دوستان حتما ملاحظه فرمودن، امام میفرمان که اعقل الخبر، یعنی آگاهی باید باشد اما کافی نیست، برخورد عقلانی با اخبار و آگاهی و اطلاعات لازمه. بصیرت یعنی از زاویه درست و عاقلانه به اخبار و به اطلاعات و به واقعیت نگاه کردن. فرمودن اختلاف نظر علما از چه تاریخی شروع شد و چرا اختلاف نظر تاریخی فقهی دارند؟ آیا همچی حقی دارند یا واقعا بین اللهی هست؟ هر شود که دو نوع اختلاف داریم، یکی اختلافات عمدی، اختلاف عملی نفسانی بر سر قدرت، ریاست، شهرت، ای که قطعا حرامه و در روایات هم خیلی در موردش اختار کردن. اما یا اختلاف نظرهاش طبیعیه، مقدماتش وقتی آمد این اختلافات نتیجه قطعی اون مقدمات. یک روحانی، یک عالم آگاهی اجتماعی سیاسیش کمتره، یکی بیشتره. اینا دو جور داوری میکنن، یکی به لحاظ اخلاقی وابسته تره، یکی منزه تره، قابل تطمیع و تهدید نیست. اینا دو جور حکم میکنن. یک روحانی ممکنه شجاع باشه اصلا، یکی ترسوه، مگه نداریم؟ این تأثیر میگذاره در نوع فتوایی که میدن. مثلا میخواد احتیاط بکنه یا اصل براءت جاری بکنه، همه جا لزومن که مباحث نظری نیست، یه جایی هم روحیات و اخلاق و آگاهی های اجتماعی اینا دخالت میکنه. یه وقت دوتا فقیه اختلاف اصولی دارن، اختلاف در تعریف لغت دارن، اختلاف رجالی دارن در سند یک روایت، اختلاف در استظهار از لفظ دارن. اینا اختلافات علمیه که خب همه شما بهتر میدونید. یه وقت ممکنه یک روحانی یک منبع، یک بعضی روایات و ادله رو ندیده اصلا، یکی دیده این روایت اون ندیده این دیده، یعنی اشراف به خود قرآن و روایات. آقا مجتهدی که فقط همین چند صد تا روایت آیات فقهی و روایت فقهی رو که مثلا تو مکاسب و نمیدونم لمعه و اینا میاد، فقط با همینا حشر و نشتره دیگه، دریایی از روایات و آیات و قرآن رو در باب اخلاق، اعتقادات، سلوک، اجتماع، سیاست، اقتصاد، حقوق بشر، خانواده، اینا رو اصلا ندیده، فقط ماه رمضان برای ثوابش ختم قرآن کرده، اینا رو ندیده، درست کار نکرده رو اینا. خب اینا دو جور فتوا میدن. حالا آقای مطهری که میگفت فتوای فقیه روستایی بوی روستا میدهد، فتوای مجتهد شهری بوی شهر میدهد، یعنی حتی آداب اجتماعی، محیط، خانواده، اینا هم دخالت داره در اظهار نظر آگاهی. خب امام کسیه که از دوران نوجوانیش میگن ایشون مثلا غیبت نمیکرده، تو جلسه غیبت هم اجازه نمیده در حضورش غیبت بکنن، یعنی این همه وفادار به اصول اخلاقی بوده. خودش میگه والله من تا به حال نترسیدم. این خیلی حرف عجیب غریبیه، کسی بگه والله من تا به حال نترسیدم. ما فقط از معصوم این حرف رو میتونیم بشنویم، از غیر معصوم برامون خیلی عجیبه. خب یه آدمی که تو درس عرفانش اونجور تو اخلاق، وقتی در قم اخلاق میگفت، میگه وقتی اخلاق میگفت پنجشنبه ها تا شروع میکرد بسم الله میگفت، اصلا ناخودآگاه همه میزدن زیر گریه، نمیتونستن خودشونو کنترل بکنن. و این صدا از کجا میامد؟ از درون قلب میامد، به چیزی که میگه معتقده. تا یک فقیهی که بهترین واعظه اما به چیزی که میگه اصلا نه عمل میکنه نه خیلی همچی قبول داره. خب اینا دو جور موضع میگیرن، حرفاشون دو جور اثر داره در جامعه. پس اختلافات یه بخشش علمیست، که لابدیست، یک بخشش مربوط به نقص و کماله، یک بخشش مسائل اخلاقیه، یک بخشش روحیه. آقا یه فقیهی که یه پخ میکنه میترسه، با یه فقیهی که وقتی گرفتنش سال 41 خودش میگه منو گذاشتن تو ماشین بردن سمت تهران بین راه، من گفتم نماز یک جایی بخونم، گفتن نه، بعد دیدم مسیر ماشینو کج کرد، فکر کردم که میخوان منو ببرن سربونیز کنن تو بیابون طرف دریاچه نمکی جایی، بعد به خودم رجوع کردم دیدم والله نترسیدم. بعد به اینا نگاه کردم دیدم اینا ترسیدن، پلیسا افسره، دیدم میلرزه، پا دستم گذاشتم رو پاش، گفتم آقا جون نترس، چیزی نیست. خب اینم یک فقیه دیگه، اینم یک فقیه. خب اینا اختلافات یا بخشای اخلاقیه، بخشای اجتماعی، بخشای میزان آگاهی های افراده، یه بخشای تشخیص سیاسی ندارن، بصیرت اجتماعی ندارن، مردمو نمیشناسه، یه جایی که نباید موضع بگیره میگیره، یه جایی که باید بگیره نمیگیره. ببینید من حالا نمیخوام، منظورم این نمونه نیست، ولی میخوام مثال بزنم. مرحوم از آیت الله آقای خویی رحمت الله علیه از سرمایه های شیعه بود، هم در فقه و هم کار عظیمی که آخر عمرش کردشون. شما میدونید دیگه انتفاضه عراق، زمان حمله اول آمریکایی‌ها به عراق، بعد دیدن شیعه داره قدرت رو میگیره، آمریکا و صدام با هم ساختن رفتن عقب آمریکایی‌ها که آمد شیعه ها از دد لتوپار کرد و اینا. خب مرحوم آقای خویی در تمام دورانی که امام انقلاب و قیام کرد و اینا، البته ایشون گفته بودن مسائل سیاسی نظر من نظر آقای خمینی است، ولی ایشون خودش با اون محکمی که او آخر آمد هیچ وقت نیومد. چرا؟ تشخیص شرایط اجتماعی سیاسیش با امام فرق میکرد که آیا الان باید این کار کرد یا نباید کرد. زمانی که امام سال 42 قیام کرد خیلی مخالف بودن، میگفتن چه کاری ایشون آخر میکنه؟ آیا اونا بیدین بودن یا مثلا اهل دنیا بودن؟ نه، تشخیص مصادیق آگاهی های نام فرق میکرد. اگر بحث ترس بود که مرحوم آقای خویی نباید دیگه او کارو میکرد. تو انتفاضه آمد شورای انقلاب تشکیل داد، خود ایشون در رأس شورای انقلاب قرار گرفت که میخواست یه حکومت تشکیل بده در عراق دیگه. بنابراین ایشون به لحاظ فقهی هم معلوم میشه مخالف ولایت فقیه نبود، عملا هم نشون داد و بعد نشون دادم که به خاطر دنیاش هم مثلا نبوده. تشخیصا دیگه، زمانی که امام حرکت میکنه علیه شاه و صدام، اینا نمیان کنار امام محکم، بعد در یه لحظه میان که چرا کسانی که خواستند از بصیرت حقیقی فاصله میگیرند، ولی گاه در رأس مملکت قدرت نمایی هنوز میکنند. آیا حکومت مشکل بصیرت دارد؟ حکومت یک دست نیست، ما در حکومت آدمای با تقوا داریم، نیمچه تقوا داریم، بی تقوا داریم، آدمای با سواد داریم، بی سواد داریم، نیمه سواد داریم، آدمایان چیزی به اسم حکومت نداریم. بعد آدمای صالح هستن که فاسد میشن دیگه، مگه نیستن؟ آدم فاسد هم داریم که صالح میشه. آدم یه همچین موجود جانوریه. آسیب های روحانیت فعلی را چه میدونید؟ روحانیت ما نسبت به و حوزه های ما نسبت به 40 سال پیش پیشرفت های بسیار عظیمی کرده. به نظر من هیچ روحانیتی در هیچ مذهبی در این فرصت کوتاه اینقدر پیشرفت نکرده و اینقدر موفقیت نداشته در داخل و جهان. روحانیت شیعه هرگز نه به اندازه امروز این تعداد دوست داشته، نه این تعداد دشمن داشته. یعنی هرگز در تاریخ تا این اندازه‌ای که امروز مؤثر در سرنوشت جهان مؤثر نبوده. امروز بیداری اسلامی شروعش با بیداری مکتب اهل بیت بود، درسته یا نه؟ بقیه مسلمین بعد از ما اومدن تو میدان. کی شروع کرد این حضرت علما؟ اما نقاط ضعف به نظر من چند تا نقطه ضعفی که حالا چون اکثر دوستان اینجا اهل علم من ایران میشه اینجا رو گفت، من عرضمو با همین خاتمه میدم دیگه، بقیه سوالا نمیرسید. به نظر من چند تا ما ضعف داریم. یکی که تو حوزه های مباحث علمی هنوز ما خودمون رو به لحاظ آموزش و پژوهش حوزوی تطبیق با نیازهای جهانی که هیچی، نیازهای جامعه خودمون هم ندادیم. ببینید یک شاهد زنده عرض میکنم، ما با این رفقای دوستانی که مربوط به همین تقریب مذاهب هم بحث فرق و مذاهبن آمدیم خدمت علمای شیعه و علمای خدمت علمای سنی در گرگان جلسه داشتیم. بعد که آمدیم با دوستان صحبت شد که ما الان در حوزه علمیه چند تا طلبه فاضل داریم که به تمام این مذاهب و مکاتب فقهی و کلامی اسلامی شیعه که فقط به درد دوران صفویه و دوران 700 سال پیش و 400 سال پیش با او فقه بشه اونجا فقط زندگی کرد، اینجا نمیشه. مثل مرحوم آقای یکی از شاگردان امام بودن فوت کردن که به امام نوشت آقا این چیزی که شما گفتید، فتواهایی که دادید، اینا خلاف شر به نظر میرسه و اینا روشن فکر بازی و ایناست دیگه. مضمونشی بود، امام فرمودن که با این آقای مرحوم آقای قدیری، امام فرمودن که چی؟ گفتن با این سبک برداشت جنابالی از روایات فقط در جامعه میشود حکومت اسلامی تشکیل داد که مردم با شتر و الاغ رفت آمد میکنند. این سبک برداشت از روایت اینه. تو حوزه ادیان، تو حوزه مذاهب، در حوزه ایدئولوژی ها و مکاد، در حوزه مدیریت. الان به ما تو همین حوزه ساری و شما گرگان و گیلان و اینا، که شما اینجا که مهد تشیع علوی بوده، اینجا که کانون حکومت سازی و تمدن سازی بوده، همین الان بگن آقا در این حوزه ها شما 50 تا طلبه معرفی کنید که اینا بیان مدیریت رو از منظر اسلام با توجه به مباحث جدید و با توجه با اشراف به قرآن و روایات به روش عقلانی بگن، 50 نفر. خب اینه بحث، اینه اینا کارآمدی نسبی در نظام آموزش و پژوهش حوزه. و السلام علیکم و رحمت الله.